بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1 هفته 997
هم برسیم به اصل ماجرا. پس دو بخشه، من تو ضمن دو بخش کلش رو توضیح میدم اون چیزی که مد نظر شریف آقای آخوند. آقای آخوند در مسئله طلب و اراده این معنا رو مطرح میکنن که ما برای همه امور خار، اموری که دور و برمون هست، یه وجود تکوینی داریم. برای همه پدیده ها یه وجود تکوینی داریم. مثلا ماژیک وجود تکوینیش اینه، اثر مطلوبه از ماژیک هم این داره. تبلت وجود تکوینیش اینه، اثر خودش هم داره. یه وجود خارجی. طبعا در کنار وجود خارجی یه وجود ذهنی هم داریم که کشف از وجود خارجی میکنه. رو اینم کسی دعوایی نداره. اما بعض پدیده ها نه همه پدیده ها، یه وجود دیگه ای دارن اسمش وجود انشائیه. مثلا انشاء، وجود انشائی برای ماژیک معنا نداره، لغوه. این که اختراع کنیم یه وجودی رو برای ماژیک در وعای انشائیش بگیم وجود انشائی، معنا نداره. اما برای بعضی پدیده ها معنا داره. مثلا ما یه صفت واقعی در سقع نفسمون داریم، یه صفت واقعی در سقع نفسمون داریم به نام طلب. طلب یک صفت واقعی درون نفس که وقتی میگیم طلب به حمل شایع مصداق تکوینیش میشه همون طلبی که در سقع نفس از صفات نفسانیه. مثل جوع، علم که از صفات نفسانیه، طلب هم یکی از صفات نفسانیه. که البته حکما منطقیین صفات نفسانی رو دو دسته میکنن، صفات نفسانی که طرف اضافه ندارن مضاف الیه نمیخوان مثل جوع، صفات نفسانی که طرف اضافه میخوان مثل شوق. شوق به چه چیزی؟ بغض از چه چیزی؟ طلب هم جز صفات نفسانیه که طرف اضافه میخواد. حالا این موجود تکوینی نفسانی که در سقع نفسه و وجود خارجیه و یه وجود ذهنی هم داره، مفهوم طلب که ما ازش میگیریم، اونم مشکلی نداره. اما طلب یه وجود انشائی اعتباری هم داره که این وجود انشائی با ابزارهایی هم به وجود میاد، ابزارش هم منحصر نیست. مثلا با هل دادن، مثلا با اشاره ید، مثلا با صیغه افعل، مثلا با ماده امر توکه، با ماده نهی تو که، نهی هم همینطوره، با ماده مثلا کتب تو علیکم، ها، جعل الفعل علی عهده المکلف. اینا در وعاء انشاء و اعتبار یک وجودی درست میکنن به نام وجود انشایی برای طلب. تا اینجا تمام شد، روی که دعوا نداریم. پس امور خارجی یه وجود تکوینی دارن یه وجود ذهنی، بعضی از امور تکوینی یک مصداق انشائی، یک وجود انشائی هم پیدا میکنن. که حالا دعوا سر اینه که مفهوم طلب مفهوم مشترک معنوی بین این دو تاست یا مشترک لفظیه بین اون تکوینیه و انشائیه. در مقام وضع طلب وضع شده برای اعم از این دو تا، برای خصوص به حمل شایع تکوینی حقیقی دارای اثر یا برای اعتباریه. باید اینا رو بحث کنیم از جنبه اصولی و زبانشناسانه. نه تکوینی همون حالت نفسانی طلبه، مثل شوقه، مثل بغضه، مثل جوعه، مثل علمه. من به علم حضوری میشناسمش، گزاره‌ای که ازش میسازم میشه جز مشاهدات به حس باطن به قول منطقیه تو سخن نفسه. اما اینکه ایجادش میکنیم، جعلش میکنیم، قرارداد براش میکنیم، انشاءش میکنیم، میشه مصداق انشائی برای طلب، میشه طلب انشائی. که حالا اینجا دعوای زبانشناسانه داریم، اجاعت فلسفی معلومه، یعنی محکی معنا معلومه، مدلول معلومه، اما نحوی دلالت محل بحثه که لفظ طلب وضع شده برای اعم از این دوتا، برای خصوص طلب حقیقی، برای خصوص طلب انشائی حقیقی که میبینید همون تکوینیه یا انشائیه، یا برای جامعه تو مقام استعمال، استعمال کدوم حقیقیه، استعمال کدوم مجازیه، هر دوش حقیقیه. لو خلیه و طبع بدون قینه، ظهور اولیه طلب تو کدوم، اینا میشن بحثای لفظی مال علم و اصول. تا اینجا معلومه؟ خارجی که در سخع نفسه فعلا در حد المنطق گفتم، با اصطلاحات فلسفی خاص به حرف نزدم، گفتم آقا ما جوع و علم تو سوق نفسمونه، درست شد؟ شوق تو سوق نفسمونه، طلب و بغض و کراهت و زجر و اینا هم حالات نفسانی هست، اینا رو میگه وجود خارجی، در مقابل وجود ذهنی که مفهومه که حاکی از اوناست، درست شد؟ خب تا اینجا فعلا با همین اصطلاح اقلیش کار کردیم، این باید تحلیل بشه، تحقیق بشه. ما تو فلسفه، تو اصول که بازکاری به با اون جنبه فلسفیش بیشترش رو نداریم فعلا. خب در مقابل این کلمه طلب، کلمه اراده است. حالا اراده هم ببینید، اراده هم یک موجود تکوینی در سقع نفسه که حالا باید دعوا کنیم اون طلب تکوینیه بود با اراده تکوینی، با شوق تکوینی چه فرقی با هم دارن؟ اینا قطعا با جوع و علم فرق دارن، اما تو خود سوق نفس چیز دیگه ای هم داریم اسمش اراده است، یه چیزی هم داریم اسمش طلبه، یه چیزی هم داریم اسمش شوقه، یا همه اینا شوقن در مراحلی. به جامعش میگن شوق، شوق شدید رو میگن اراده. چیه؟ اینا باید از جهت فلسفی، هستی شناسانه، نفس شناسانه مورد مطابقه قرار بگیره. کما که اگه یادتون باشه تو فلسفه دعوا میکردن که آقا مثلا اراده چیه؟ حقیقت اراده چیه؟ اراده الهی چیه؟ ها؟ شوق الهی چیه؟ میگن خداوند مثلا شوق داره به این، خداوند از فلان چیز بدش میاد، شوق چیه؟ بغض چیه؟ در ما چیه؟ در خداوند چیه؟ ها؟ میگو حکمت فرقش با علم چیه؟ هست دعواهایی که ما داریم تو صفات، اینا باید مورد تحقیق قرار بگیره. اما باز قدر متیقن ما قطعا یک امر تکوینی داریم در سوق نفس، اسمش اراده است، که با که تو مراحل فعل اختیاری میگفتیم تصور مصلحت، تصدیق و مصلحت، شوق، اگر مانعی ایجاد نمیشد از شوق، ازدیاد شوق منجر به اراده و انجام کار میشد. پس اراده هم یک امر نفسانیه تو سلسله حالات نفسانی انسان قرار میگیره، منجر به اتفاق خارجی میشه. حالا بعضی ها گفتن شوق اکیده، بعضی گفتن شوق اکید غیر از اراده است. پس قطعا یه امر تکوینی تو سوق نفس از صفات نفس هم هست، اراده است. فلاسفه هم تو حلقه فلسفه مشا میگفتن اراده کیف نفسانیه، طلب کیف نفسانیه، شوق کیف نفسانیه، مثل که میگفتن علم، صورت علمی کیف نفسانیه. اینا میشه حیث تکوینش. اراده هم یه امر وجود خارجی داره این چنین. خب بمیگین اراده تکوینی، در مقابل اراده تکوینی باز یه چیزی قبلا خوندیم، بهش گفتیم اراده تشریعی، که اگه یادتون باشه تو خداشناسی میگفتیم امرهای الهی در محد شریعت اراده تشریعیه، اراده تشریعی تخلف برداره، اما اراده تکوینی اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، اراده تکوینی در ذات باری تعالی تخلف بردار است، اما اراده تشریعی تخلف بردار. اراده تشریعی اختصاص به خداوند متعال هم نداره، ما تو جامعه بشری هم مجلس قانون گذاری داریم، دقت فرمودید؟ پس اینم دوتا. حالا تو اراده هم یه دعوای لفظی دوباره داریم، آقا کلمه اراده وضع شده برای جامعه بین اراده تکوینی و اراده تشریعی، برای خصوص احد ما وضع شده، اگه احد ما کدومه پس کدوم حقیقیه، کدوم مجازیه؟ اندل استعمال لو خلیه و طبع، کلمه اراده ظهور در کدوم پیدا میکنه و انشه اتفاق الانصراف به کدوم داره؟ همون دعوایی که در طلب هست در اراده هم هست. آیا افزای تا اینجا که مشکل نداری؟ حالا آیا آخوند میگه من استظهارم اینه، سلام علیکم، آخوند میگه استظهارم اینه، ما یک کلمه ای داریم به نام امر. آقا ما الان من توضیحاتی که دادم سر لفظ طلب بود، سر لفظ اراده بود، حالا ما یه لفظ دیگه ای داریم اسمش امره، یه دفعه لفظ دیگه وسط قصه اومد. ما باید این کلمه امر، کلمه طلب و اراده رو معلوم کنیم. آخون میگه پیش من، که دیگه معلومه طلب مرادفه با امر، مرادفه با طلبه، چون گفتیم امر حقیقت در طلبه، امر ربطی به اراده نداره. اما خب الان گفتیم طلب یه حقیقی داره، یه انشائی، اراده هم یه حقیقیه داره یه انشائیه داره، همین الان با توضیحاتی که گفتیم باید هم تو اراده لفظ اراده معلوم کنیم، هم لفظ طلب معلوم کنیم، هم لفظ امر معلوم کنیم.
شاید تو اراده
نه، گفتم اصطلاحی که تو کتابا خوندیمه اینه، همینه، فرقی نمی کنه، همینه، فقط گفتم این رو قبلا ما تو علم کلام خوندیم، یعنی توی بدعت المعارف مثلا اینو خوندیم، توی الالهیات خوندیم سر اراده الهی که چرا اراده خدا تخلف برداره به اصطلاح متکلمی، بعد میگن نه او اراده تشریعیشه که تخلف برداره نه اراده تکوینیش. اصطلاح کلام خواستم یادآوری بشه، گفتم
انشاء اراده نیست
جانم،
تشریعیش انشاء اراده نیست، اراده تکوینی انشاء اراده نیست، انشاء اراده است.
انشاء اراده یعنی چی؟
میگید اراده یا حقیقی یا انشائیه، اراده انشائیه یعنی انشاء میکنه اراده رو،
یعنی همون چیزی که ما قرارداد میکنیم، همون چیزی که ما قرارداد میکنیم بهش میگیم اراده انشائی. مثل وقتی میگیم مثلا اقیم الصلات، مثل اینکه بگیم شارع مقدس فلان اعتباری و فلان اعتباری و فلان اعتباری رو خواسته از ما.
این جایی هم تشریعیه؟
بله بله بله. عبارت اخرای هم اصطلاح آخون وجود انشائیه تو همه اینا. شما به اصطلاح امروز میگید اعتباری، میگید قراردادی، میگید تشریعی، همش یکیه. خب حالا کدوم دوباره جنبش محل بحث من اصولیه؟ جانب لفظش، من کاری به مسب و معنا و آقا گفتم فلسفه بخونیم حقیقتش رو تحقیق کنیم که حقیقی چیه، انشائی چیه، اعتباری چیه، ریشاش به کجا برمیگرده، اینا رو باید تحقیق کنیم. فعلا ما جانب لفظش رو کار داد. آیا آخون میگه ببینید اول تو لفظ طلب و اراده بریم. آخون میگه آقا کلمه اراده لو خلیه و طبعه اینو میگه، کلمه اراده لو خلیه و طبعه این رو به ما میده، یعنی ما باشیم و اراده این رو به ما میده. حالا یا این که آخون محکم نمیگه ای تیکه رو، یا این که شما اصلا بگید اراده وضع شده برای اراده حقیقی، مجازم برای اراده انشایی استعمال میشه که از بعضی از عبارات آخوندی به دست میاد، یا این که بگید که اراده اعم از حقیقی و انشائی اما اندل استعمال انصراف داره به حقیقی. بالاخره ظهور لفظ اراده لو خلیه طبعه تو اراده حقیقی، نه تو انشائیش، انشائیش غری نمیخواد. آخون میگه اما ظهور لفظ طلب لو خلیه و طبعه تو انشائیه. حالا یا بگیم طلب اثر وضع شده برای انشائی حقیقیش غری نمیخواد، یا بگیم برای جامعه اما انصراف داره. اما بالاخره ما باشیم از طلب، طلب تو منکه چی میفهمیم؟ لو خلیه طبع انشاء رو میفهمیم، ظهورش تو لفظ انشایی. و امر هم وضع برای همین طلب انشایی شده. سلام علیکم. امر هم وقتی میگیم امر موضوع اون لش طلبه، منظور طلب انشاییه، لذا هم گفتیم حقیقت در وجوب داره، اینا همش مفاهیم انشائی اعتباریه. آخون میگه من جمع بین این سه لفظ رو اینطوری دارم پیش خودم، تمام شد. بخونم همین یه تیکر الجهت الرابعت از ظاهر ان طلب الذي يكون اون طلب هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقي، اون طلبی که موضوع برای امره طلب حقیقی نیست. الذی یکون طلبا بالحمل الشایع الثنائی، اونی که طلب است به حمل شایع الثنائی. گفتم حمل شایع یعنی چی؟ یعنی مصداق تکوینیه، چون حمل شایع اصطلاح فلسفی خوندی تو وجود ذهنی، حمل شایع ملاک ترتب اثره، اونی که به اثر واقعی طلب داره کیه؟ طلب تکوینیه است. حالا چرا اینجا اصطلاح به حمله شایعه به کار برده، دعوا شده که آقا نباید این تعبیر رو به کار می برد آخوند، باید تعبیر دیگه ای به کار می برد، عده‌ای از محشین گفتن، من توضیح دادم. باز من الان نمیخوام برم تو اشکال، اما مرادش چیه؟ همون رعایت اصطلاحی که ملا صدرا گفته. ملا صدرا میگه اونی که اثر واقعی داره، اثر تکوینی داره، مثلا اینو تو علم ملا صدرا پیاده میکنه، میگه علم، میگه علم به حمل شایع کیف نفسانیه، اما به حمل اولی ماهیت شیء خارجیه، اما حمل اولیش که اثر نداره، لذا آتش ذهنی نمی سوزونه، آتش خارجی می سوزونه. پس اونی که به حمل شایع آتش خارجیه، و اونی که تو ذهن منه به حمل شایع علمه، صرف آثار علمو داره، اثر آتشو نداره. صورت شیء خارجی به حمل شایع آتشه، صورت ذهنی هم به حمل شایع کیف نفسانیه، اما به حمل اولی ماهیت آتشو داره، لذا انطباق داره، اما اثر حکایت داره، اما اثر نداره. حالا آخوندم میخواد کنه اهمی اصطلاح استفاده کنه، میگه اونی که طلبه به حمل شایعه یعنی دارای اثر، کدوم طلبه است؟ حقیقی است، تکوینی است، او آثار طلب داره. حالا الامرو لیس هو طلب الحقیقی که دارای اثر طلبه، بل الامرو الطلب الانشائی. درست شد؟ خب طلب انشایی چیه؟ الذی لا یکون به هازل هم، هازل هم یعنی چی؟ حمل شایع اثر، لا یکون طلبا مطلقا، مطلقا طلب نیست، طلب نیست، چون اثر طلب نداره. او آثاری که باید برای او امر خواهد، چیو آتیش باید بسوزونه، چیو باید گرما تولید کنه، طلبم یه آثاری داره، این آثار تو طلب انشایی نیست. پس چیه امر؟ بله الامرو یکون و طلبن انشائی، یا بله اگر بخوایم به این حمل شایع نگاه کنیم، این از مصادیق دائره انشائه، که انه آخوند میخواد بگه ما یه ظرف داریم برام ظرف انشاء، اینم مصادیقی داره برای خودش. به حمل شایع الان طلب تو، امر تو که طلبه، کدوم طلبه؟ طلبی که فی دائره الانشاء به وجود میاد، لذا آثار دائره انشاء هم داره، نه آثار تکوین، یا آثار امر اعتباری رو داره، نه آثار امر حقیقی. حالا این طلبی که انشائیه، انشأ بصيغة افعل، انشاءالله بعدن دعوا میکنیم، آخون حقیقت انشاء رو با لفظ میدونه، یعنی میگه وقتی شما، نه که شما اول انشاء میکنی اعتبار میکنی بعد لفظ رو براش به کار میبری، همین که لفظ رو به کار میبری داری انشاءش میکنی. به عبارت دیگه آخون انشاء رو به لفظ میدونه نه بالمعنا. در مقابل کی بچه ها؟ در مقابل انشاءالله بعدن میخوند آقای خویی رحمت الله علیه، مثلا آقای خویی مسلکی داره به نام مسلک ابراز، میگه انشائیات همه تو سقع نفسن، بعدن ما امر سقع نفسمونو با الفاظ ازش خبر میدیم، میگه لذا من واقعا تفکیک بین گزاری انشائی و گزاری حقیقی قبول ندارم، همه گزارا اخباری هن. بستگی داره اخبار از امر نفسانی باشه بهش میگیم انشائی، اخبار از امر خارجی باشه بهش میگیم قضیه خبریه. آی خویی تحلیلی داره، آخون میگه نه من همه حرف ادبا رو میفهمم، یه سیقی داریم که سیق الانشاء خودشون ایجاد میکنن، ایجاد انشایی اعتبار میکنن، در مقابل یه چیزایی که امر تکوینی و با گزاره ازشون خبر میدیم. حالا سواء انشأ بصيغة افعال، خود این طلب انشائی با چی انشا شد؟ با صيغه افعل، او به ماده طلب، گو طلبت منک، او به ماده الامر، گو امرت کرد، او به غیرها، آقا جمله خبریه، اصلا با اشاره دست، با هل دادن، ها دوالش مسا منشئ انسان، آلت الانشاش کیه؟ هر کدوم از اینا میتونه باشه. جانم آقای حسینی،
این به آس اثر تکوینی
نیست؟ چرا؟
شما طلب اهمیت شده اونه که اثر تکوینی
داره، یکم دیر آمدی. گفتم تو دو تیکه توضیح. نه توضیح ندادم. گفتم دو تیکه بحث داریم، دو تیکهشو توضیح میدم. یه جنبش جنبه لفظیه که الان دارم میگم، یه جنبش یه تحلیلیه که آخوند سر سخ نفس داره که اول صيغه افعل الان میگتش. الان میگمش. اون جنبه تکوینیش رو الان میگم. جنبه لفظیشو الان بخونم عبارتشو. سوالت مال جنبه تکوینیشه. الان میرسم عبارت. بعد الان
میگم که
سوالت متوجه شدم. الان چشم، الان سوال. گفتم این دو تیکه داره، یه جنبه لفظی داره، جنبه لفظیش رو توضیح دادم، یه جنبه سوق نفسی داره. الان 10 دقیقه دیگه توضیحش میدم. دوتاشو که تمام کنم همه سوالا حل میشه. سمعن و طاعتن. الان میرسم بهش. فقط دارم مطلب رو سر جا به جای کفایه خورد میکنم. به اندازه‌ای که کفایه هر جا داره میگه دارم میگم که بعدن هم آقای حسینی 5 سال بعد نیای همه امور تکوینی بخوای از این عبارت نتیجه بگیری. اینجا داره لفظشو میگه، بعدن هم داره تکوینشه میگه. ای داله بر اینه، اونم داله بر اونه، که با هیچ تردیدی هم توش نیست، خیلی هم محکم و روان. خب حالا آقا من آخون چی گفتم الان آقای حسینی؟ گفتم طلب از جهت امر از جهت لفظی وصل شده برای طلب، اما طلب دوتا مصداق داره، طلب یه انشائی یه حقیقی. امر وضع شده برای طلب انشائیه و سلام. حالا اینجا داشتم وضع میگفتم ولو ابیت الا ان کون الامر موضوعا للطلب. گفتین آقا امر مرادفه با طلبه، مطلق قید انشا توش نیست، اشکال نداره. گفتم آخون محکم قسمت وضع اونه میگه فلا اقل من کون الامر منصرفا الى الانشائی من الطلب عند اطلاقهی. ما باشیم و لفظ امر از امر چی میفهمیم؟ انشائی رو میفهمیم. خب حالا بریم سراغ لفظ طلب و اراده. کما هو الحال فی لفظ طلب ایزن. آقا حالا عبارت مجمله، کما هو الحال به از اول تا اینجا، یا کما هو الحال فقط به این ولو ابیته بزنیمش؟ یعنی بگیم اهم و اولم کلمه طلب مثل امر وضع شده برای طلب انشایی، بعد طلب حقیقیش باید به انصراف در بیاد، به مجازیت به دست بیاد، یا بگیم نه کلمه طلب این قسمت خط آخر هو مرجعش به خط آخر میخوره، طلب مثل امر است در مقام استعمال و انصراف فقط، دیگه کاری به وضعش نداشته باشیم. معلوم آقای حسینی چی دارم میگم تو عبارت؟ آقای حاجیانی معلوم شد؟ دوتاش گفته شده، اما ظاهرش همین دومیه است. یعنی به نظر نمیاد آخون منظورش اینه که کلمه طلب هم مثل امر از وضعش هم این چنینه، آره. یعنی پس هوه رو مرجع ضمیر هوه رو به حکم آخر بزنیم، یعنی حکم استعمال، حکم انصراف، کاری به وضعش نداشته باشیم. لذا شاهدش هم و ذالکه. آخه چرا طلب انصراف داره به طلب انشایی؟ و ذالکه لکسرت الاستعمال فی طلب انشایی، چون طلب لو کلی و طبع انصراف به طلب انشایی داره. تمام شد. خب آقا تا اینجا تمام شد، اینم لفظ طلب. آیا افضل عنایت کردی؟ از اول گفتم آخوند اینجا بحث زبانشناسانه شو داره، نه بحث فلسفیش. بحث فلسفیشو آقای حسینی در حدی گفتیم خیلی کوتاه 10 دقیقه‌ای که فقط حرف آخوند رو بفهمیم. لذا هم آقای آسد حمید گفتم این در حد منطقشو من دارم ازش استفاده میکنم. الان آقای اصفهانی حاشیه زده، حرفای فلسفی داره، دیگری عمق فلسفه بین فلسفه مشاء و فلسفه حکمت متعالیه تو تحلیل این صفات نفسانی فرق هست. طلب حقیقتش چیه؟ اراده حقیقتش چیه؟ شوق حقیقتش چیه؟ چه فرقایی با هم دارن؟ اما ما در حد المنطقش برامون کافی بود فعلا، چون تو عبارت دالی بیشتر از این وجود نداشت. حالا بریم سراغ لفظ اراده. کما ان الامر، ای کاش کلمه امر نمیگه، حالا ما اینجا دعوای سه تا لفظ داریم. ان الامر یعنی ان المطلب، ان نکته، ان المطلب العلمی فی لفظ الامر علی عکس لفظ طلب. کما ان الشأن فی لفظ الامر علی عکس لفظ الاراده، علی گفتم ام بیا خودم افتادم تو حچه، علی عکس لفظ طلب. تو اراده غیر لفظ طلبه. یعنی چی؟ یعنی چجور طلب انصراف داشت به طلب انشائی، نه طلب حقیقی مصداق اعتباری حقیقیه، اراده به عکسه. والمنصرف عن الاراده عند اطلاقها هو الاراده، ضمیر مطابق با مرجع آورد نه مطابق با خبر، هو الاراده تل حقیقیه. اراده گفته میشه به تنهایی، ما ازش چی میفهمیم؟ اراده تکوینی، اراده حقیقی.
انصراف رو مطرح میکنن اینجا به این معنی نیست که قائل به اشراف معنوی
هستن. گفتم بستگی داره همه ای دعوا رو رو لااقله پیاده کنیم یا رو کل بحث پیاده کنیم. بله متیقنش لااقله، بلکه ممکنه کسی بگه زورش با همین لااقله است، یعنی تو ذیل مسئله است، یعنی سکوت کرده خود به خود عمه، خود به خود عمه دیگه. ببین لااقله یعنی تنزل، میگن حالا این دعوا روی لااقله سواره، اما لااقله ای که آخون تو طلب و اراده هم لااقله رو قبول داره یا فقط لااقله و تنزل رو برای لفظ امر گفت. ظاهرش اینه که انگار فقط برای لفظ امر گفته، برای این دوتا نگفته. اما حالا خب ما دال کم داریم تو عباره، لذا میشه یک کسی هم بگه که نه لعل آخون طلب و اراده، یک کسی هم بگه اصلا سکوت کرده نسبت به وضعش. اما بله خود به خود تکسی تعبیر به انصراف به کار میبره، حالا چه تنزلن مماشاتن چه واقعا. کسی که تعبیر انصراف به کار میبره که با حفظ معنای عام بخواد وارد استعمال بشه، یه حرف درسته. آقا تا اینجا تمام شد. حالا آقای حسینی از اینجا و بعدش میشه همون دعوا کلامیه. آقای آخوند میخواد دعوای متکلمین معتزلی و اشعری توی طلب و اراده الهی رو که همون ریشه اراده تکوینی و تشریعی، همون دعوای اراده تکوینی تشریعی به اصطلاح متکلمین، برگردونه به این جنبه لفظی و بگه اونا مقالطه کردنه، دعوای کلامی پدر مادر داری ها، میخواد برش کردونه به همین جنبه، بگه چون اینا حواسشون نبوده که کلمه اراده انصراف به حقیقی داره، که حقیقی تخلف بردار نیست در اراده الهی، و کلمه طلب انصراف به طلب انشائی داره که تخلف بردار است در طلب الهی، دعوای کلامی طلب و اراده پیش اومده. مستحضر شدید؟ این کل حرف آخونده. بعد از اینجا وارد او دعواها شده دیگه، یواشاش کشیده به حقیقت اختیار، اراده، فعل اختیاری، فعل اختیاری چجور سر میزنه از انسان که بعد اونجا گیر کرده. حالا اون چیزی که تو این قسمت مهمه به درد بحث اصولیمونم میخوره، نه اون بحث کلامیشا، اون چیزی که این وسط مهمه به درد بحث اصولیمونم میخوره اون دیگه است که آخوند شروع میکنه در مورد حقیقت اراده انسان و صدور فعل اختیاری از انسان توضیح میده، که ما یه 5 صفحه دیگه میرسیم به دعوای با محقق نهاوندی، خود آخوند اون اونجا توضیح میده. بچه‌ها میگه که ما تقدم، من اونجا براتون توضیحش میدم دوباره.
چی استاد؟
گفتم این چیزی که الان داریم میخونیم نه دعوای کلامی، گفتم چی تو این بحث کلامی مهمه به درد اصول میخوره وسط این عبارتایی که آخوند اینجا آورده، چی به درد میخوره؟ اون تیکه‌ای که در مورد چگونگی به وجود آمدن اراده در انسان صحبت میکنه آخوند، اون تیکش که الان اگه کفای جلوتونه ببینید یه دو سه پاراگراف بیاید جلو میرسه به چی؟ میرسه فاذا عرفت المراد من حدیث العینیت والاراده والاتحاد ففی مراجعه الوجدان. ببینید بعد میگه فان الانسان، میبینید عبارت رو؟ این تیکه از عبارت تا کمالا یخفای یه دو پاراگراف بعد این تیکه به این تیکه ارزش اصولی هم داره. وسط بحث کلامی آخوند یه تیکه گفته که بحث ارزش اصولی داره، بلا کل بحث کلام. بعدم پاراگراف سومش رو نگاه کنید، و کذا الحال فی سایر سیق الانشائیه و الجمل خبریه. میبینید عبارت رو؟ پیداش نکردید؟ نه نگاه کنید پیداش کنید، ضرر نداره.
و کذا الحال،
آره و کذا الحال،
خب
اینم چی چیزی که الان میخوام صیغه انشا شروع کنم، صیغه فعل شروع کنم، الان این پاراگراف رو توضیح میدم، میخوام دقیق بشید. این قسمتی که خونده نمیشه تو کفایه، سه تا پاراگراف توشه، دو تاش با این سه تا پاراگراف، سومیش همین کزل حال، اون دو تای دیگه‌اش بحث چگونگی به وجود اومدن اراده در سقع نفس و اینا. این تیکه ها رو آقای آخوند الان اون تیکه اولش یعنی چگونگی به وجود اومدن اراده در انسان، آخوند تو مقدمه واجب مفصل توضیح میده که میخونیمش. این تیکه کزل حالم الان همین الان میخوام شروع کنم، الان صیغه فعل که شروع کنم میگمش، تو ایقاظ صیغه فعل الان میگیمش. این سه پاراگراف ارزش اصولی داره، بقیهش بحث کلامیه. حالا کلام یا فلسفه، الا اختلافی که تو کلام و فلسفه هست که اول ببینیم اصلا علم کلام چیست، فلسفه چیست، که باید تحقیقش کنیم. من سرم بره نمیخوام تو این اصول وارد او تیکه بشم، کما که وقتی با بچه ها مکاسب میخوندیم تو این سالها سرم میرفت وارد بحث اصولی نمیشدم. مکاسب هم میخوندیم میگفتم شیخ اینو تو فلان جا گفته، بریم، چون اگر تداخل علم به وجود بیاد هیچ کدوم از علوم با رعایت مبانیش خونده نمیشه. نه عجله داریم، اصل موضوع میگیریم، بعد اصل موضوع که میگیریم نه خود هم وقت گذاشتیم، هم خودش هم حل نمیشه، بعد علوم با هم تداخل غیر منطقی پیدا میکنن. مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ این اتفاق نباید بیفته. ببینید اگه اینو میخواید تحقیق کنید، این تیکه رو بهترین جاش بحث صفات واجبه، بدایت الحکمه، نهایت الحکمه، درسشو خوندیم، رسمی، علمی، بر اساس فاعل به تجلی. خیلی این عبارت ها هم ضعیفه به نظر من، نه که آخوند بلد نبود استا، آخوند به خاطر اینکه داره وسط اصول یه حرف فلسفی عمیقی رو تحقیق میکنه، بعد ممکنه خیلی از مخاطبین هم کار فلسفی عمیق نکردنه، مجبور شده به اقل مبانی فلسفه اکتفا کنه. مثل که مثلا یه مطلبی رو ما میخواییم تو فلسفه با مثلا پدر اصالت الوجود توضیح بدیم، میگیم با المنطق مزفر توضیحش میدیم با اقل علوم عقلیمون. این مال اینه که تداخل پیش میاد، از این جهتی که ما باید ازش اعراض کنیم، سر جاش باید دعوای فلسفی بشه. خب بریم آقا جلوتر، بریم جلوتر. پس منم گفتم آخون شأن اتصالش هم گفتم، اون تیکش عبارتی بود. چرا آقای آخون این بحث طلب و اراده در اینجا مطرح کرده؟ اعتقاد داره همین خصوصیات لفظ و دو انصرافی که تو اراده و طلب از علا عکس سبب شده که دعوای کلامی پیش بیاد. این فضای کلام آقای آخون در علالله مقابل. خب بریم بحث بعدی، بیاید بحث صیغه افعل.
مثلا
کسایی
که این حقیقت ها رو تفاوت‌هایی که مثلا اصولی ها داشتن در توی انصرافشون اثر داشته،
چی؟
میگم تفاوتی که در تحلیل این طلب و اراده داشتن.
آخون میگه ریشه این مشکلاتی که بین متکلمین به وجود اومده ندیدن این انصراف است. میگه به نظر من اگه اینا این نکته که من گفتم متوجه میشدن اینقدر دعوا نمیکردن،
یعنی همون خلط زبانشناسان
ما هستشن مثلا، میشه با این تعبیر امروز اینطوری گفتش. این وجه اتصال عبارته، یعنی تا اونجاش اصول بود، از جوانی با منهونا به خاطر همین مشکل لفظی بود که اون بساطا پیش اومد، ولی آخوندم دیگه تا آخرش میره خودشم توی عویسایی گیر میکنه اونجا. خب تمام شد، بریم الفصل الثانی فی ما یتعلق به صیغه و فی مباحث المبحث الاول. خب عنایت بفرمایید. چرا
ایجاد معنا مثلا ایجاد من چی ایجاد، من گفتم الان مثلا برو چی رو الان دقیقا من ایجاد کردم، این شما میگه ایجاد میکنی الان چه وجودی رو من جنش شده،
همین دستور، همین فرمان. این دستور تا قبل اینکه من بگم برو وجود نداشت.
دستور چی هست
جانم؟
اینجا مثلا یه جا نمیخوندم گفتم ایجاد میکنه اون متعلق
هم رو. اون تحلیل رو بلکن، اون تحلیل رو بلکن. اول اصل انشاء و اعتبار رو بفهمیم چیه. میخوام اصلش رو بی اصطلاح یاد بگیریم. من یه فرمانی ایجاد میکنم، من تا قبل اینکه بگم برو فرمانی وجود نداشت، درسته؟ اما اگر میگفتم زید رفت بازار، قبل از اینکه من این جمله رو به کار ببرم یک واقعیت تکوینی تو خارج اتفاق افتاده بود که من با این کلمات دارم از او خبر میدم. اما وقتی میگم برو، دارم یه فرمانی به وجود میارم که این فرمان یعنی شوق من نسبت به اینکه شما این کار رو انجام بدید، نه ایشون، نه اونشون، نه شما، این رابطه، این امر، این واقعیت، این موجود قبلا نبود، من ایجادش کردم. با چه لفظی؟ با این کلمه برو. آقای افضلی برو بازار، دقت کردید؟ این نسبتی که بین من و شما برقرار شد، یعنی یک موجودی الان من دارم ایجاد میکنم به نام فرمان، که این فرمان نسبت طرفش به من وصله، یه طرفش به شما وصله، یه مکان مشخصی داره، متعلبار و بندیلی داره. این پکه، این باکسه، این نبود قبلا، این موجود نبود، با این کلمه من به وجود آمد. اسم این رو میذارن چی؟ اسم این رو میذارن انشاء، اعتبار، قرارداد. بعد آثاری داره این قرارداد، آثاری داره
انشاء.
خب میشه حرف آقای خویی که من الان اشاره کردم دیگه، اینا نمیگن، اینا میگن با این لفظه به وجود اومد، همین توضیحی که الان دادم. خب بعد حالا این ام که به وجود اومد، این ام یه گذشته تکوینی داره، یعنی قطعا باید اتفاقاتی در سوق نفس من بیفته تا من به ای برسم این رو ایجاد کنم. کما اینکه وقتی ای ایجاد شد، پشت سرش آثار تکلیف، آثار تکوینی به وجود میاد. مثلا شما این کار نکنید، من جریمتون میکنم. مثلا قانونگذار قانون جعل میکنه، قبل اینکه این قانون جعل بشه وجود خارجی نداشته، اما وقتی جعل شد فی و آئل اعتبار، احالا به بعد آثار داره، لوازمی برش بار میشه. لذا معروفه که لا اعتبار الا و هو محفوف بین الحقیقتین، هیچ اعتبار و قراردادی نیست الا اینکه دو طرفش امر تکوینی هست، یه سری مقدمات تا به این میرسه و یه سری آثار که بر این بار میشه. این میشه همون انشاءه، همون اعتباره، همون قرارداده. تمام شد.
برمان از آخون این چیز که ایجاد میشه همون طلب در سوق نفسی که آقای خویی میگه؟
نه 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 نه.
پس اونو چی میگه آخون؟ اون طلبی که در سوق نفس رو خونده رو اونو چی؟
نگفته چیزی آخون چیز در مورد اون نگفته. الان یه بخشیشو الان میگم، الان تو زمینه بس که الان میگم مبادی داره، فعل اختیاری، اراده چجور میاد، الان میخوام یه چیزایی بگم در موردش، اما بذارید بگم اینو، اگر یه حل نکرد سوالتونو بقیه چیزی بمونه آخوندی که در مورد او حرفی نداره. ما ایم و کفایه همینقدر مطلب رو داره. دقیق فرمودید. خب آقای افضلی حل شد؟ آقا خیلی خوب. حالا آقای آخوند میفرماد آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بچه‌ها این چیزی که الان دارم توضیح میدم حقی بود که سر ماده امر براتون میگفتم، اما تو عبارت کفایه نبود، اینجا اومده تو عبارت، اینجا دارم میگم، اما در واقع این مطلب اختصاص به اینجا نداره. که الان استدلالشو که بگیم میبینید همه جا رو در بر میگیره. خب چیه؟ عنایت کنید، خواهش میکنم دقت کنید. آخون میگه آقا دوباره در مورد صيغه افعل، در مورد صيغه افعل بحث شده. صيغه افعل چه معانی داره؟ گفتن تهدید، گفتن تعجیز، گفتن طلب، گفتن تمنی، گفتن ترجی و معانی دیگه. درست شد؟ برای هر کدوم آیه میوردن دیگه، یادتونه ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. آیا آخوند میگه کما این که در مورد استفهام هم همین دعوا رو داریم، استفهام خبر، استفهام حقیقی، استفهام حقیقی، استفهام تقریری، استفهام یادتونه دیگه. آخون میگه این قصه، من به شما میگم عقول، در مورد ماده امرم همین دعوا رو داشتی. آخون میگه ببینید ما در مورد انشائیات یه قصه این چنینی داریم و به اون مقداری هم که من در مورد ماده ام گفتم نمیخوام براتون توضیح بدم، چون او حسم ماده تل اشکال نمی کنه. من الان یه توضیح اساسی براتون میدم تا حق قضیه یه بار و برای همیشه براتون حل بشه. انشائیات چون انشائیان ای بلا سرشون اومده، یعنی به عبارت دیگه این ماجرایی که شما علاوه لفظی بلدید که آقا نه اینا همه مستعملون فیان نه موضوع اون له، و میتونه همه مستعملون فیان تحت یکی از موضوع اون له، مصادیق یکی از معانی موضوع اون له باشه. آخون میگه اینو به صورت لفظی برای همه الفاظ میشه با، اما این تمام کننده نیست. تو انشائیات چون انشائیان یه ریشه دیگه داریم، اونم باید یاد بگیریم. آی موسویان با می آقا، آی حسینی با می آقا، آی حاجیانی، پس این نکته معلوم شد. این که صرفا میگیم آقا مستعمل الفیا متعدد، اما اینا ریشه شون به یه لفظ برمیگرد، به یه معنا از معانی برمیگرده. میگه این برای قضایای اخباری خوبه، اما برای الفاظی که اما تو عالم انشا یه قصه دیگه ای داریم، بعد او تیکرم یاد بگیریم. او چیه؟ آیا آخون میگه آقا ببینید، حالا حواسا رو بدید، حواسا رو بدید آقا، یه بار بیای وضع و استعمار رو ببینیم چیه. وضع چیه؟ وضع جعل اللفظ به ازاء المعنا. استعمار چیه؟ بکارگیری یه لفظی در یک معنا، که حالا وضع میتونه حقیقی باشه، میتونه میتونه تعلیق باشه، میتونه تعیونی باشه، استعمار میتونه حقیقی باشه، میتونه مجازی باشه و از این جور بطار. درسته؟ که حالا ما میخوایم مثلا بگیم که لفظ ام برای معنای طلب وضع شده مثلا، پس معانی دیگه چی؟ میگفتیم ماده ام برای طلب به علاوه مثلا ایکس بقیه مصادیق اینه. حالا در مورد طلب میتونیم اینو بگیم یا نه؟ اینجور دعوا رو داشتیم دیگه. اینا همه شؤونات چی هن؟ پکه لفظ و استعماله که این میشه زبان شناسی ما، چارچوب دلالات لفظی و اعتباری و زبانی و اینا. درست شد؟ آقا حله؟ آقا حله؟ خب این شکلی که دارم پاتاب رو میکشم مهمه، هم دارم مینویسمش، خواهم نقشش بزرگتون بمونه. آیا آخون میگه که آقا خدمتون آرزم، ما وقتی انسان رو تحلیل میکنیم، دست شما درد نکنه، میگه وقتی ما انسان رو تحلیل میکنیم، حواسا با من باشه، حواسا با من باشه. اینو یه بار تو مقدمه واجب های اسپانی براتون پیاده کرد مفصل، عزای مزفر مفصل خوندید. انسان، آیا حسین عنایت کن، انسان در افعال متعارف اختیاریش، همون اون مقدمات همون دو پاراگرافی که گفتم جنب اصولی هم داره، تو در افعال متعارف اختیاریش، یعنی افعال عادیش، آب میخوره، راه میره، فکر میکنه، درس میخونه، زن میگیره، زندگی میکنه، متعارف، در اینها به قول فلاسفه فاعل بالقصده. آقای حسینی، فاعل اقسام داره در فلسفه. آقای افضلی، و از همه اقسامش تو انسان وجود داره، از همه اقسام فاعل تو انسان وجود داره جز یکیش، او یکی هم استعدادش از به فعلیت نرسیده فعلا، اما از بقیه فواعل و تنها موجودی که تو عالم از همه فواعل و فاعلیت داره از انسانه. مثلا انسان قلبش میتپه به یه فاعلیت، دستشو تکون میده با یه فاعلیت، یه نوع فاعلیت، آب خوردنش یه نوع فاعلیته، فکر کردنش، صور علمیه که تو ذهنش میان یه نوع فاعلیته، انواع داره، این باید تحلیل بشه تو فلسفه. خب
اما فعلا ما چقدرش رو تو اصولمون نیاز داریم؟ همین قدی که الان داریم میگیم، همین قدی که آقای اصفهانی تو مقدمه واجب و آقای مظفر هم گفته که چی؟ ما در فاعل که بهش میگن فاعل بالقصد، به این اصطلاح تو فلسفه از نه تا فاعلی یکیشونه، ما اول تصور مصلحت یک کاری انجام میدیم، بعد تصدیق به مصلحتش میکنیم، بعد شوق پیدا میکنیم، بعد اگر مانعی نبود شوقمون شدید میشه، منجر به اراده میشه، یه اراده تو سخنت شکل میگیره، بعد از اراده میریم به سمت انجام کار. حالا اینو پیاده کنیم. آقا من تصور میکنم رفع تشنگی رو، تصدیق نمی کنم ولی تشنم نیم، نه تصدیق میکنم رفع تشنگی را، تصدیق میکنم میگم خوبه مصلحت داره، معنا تشنمه، الان باید رفع تشنگی اتفاق بیفته، شوق پیدا میکنم، میگم خب بذار برم آب بخورم، بذار برم رفع تشنگی انجام بده.
تو رفع تشنگی
یا نوشیدن آب؟ جانم؟ نه رفع تشنگی، نه رفع تشنگی با هم عبارت، یکم صبر کن، یکم صبر کن، میگم الان میگم اگر چیزی مود بد بگو فقط بذار من سیر رو تا آخر برم، آره یک کم صبر کنی همشه میگم، یه طوری دارم الفاظ به کار میبرم که تا اوور فلسفه هم غلط آب در نیاد، خیلی مطالب دیگه هم با این با حل بشه، چقدر یه ذرش هم میگم، یه ذرش هم میگم حقیقات هم نگفتمه، باید این من پس تصور میکنم رفع تشنگی رو، رفع تشنگی خوبه، تصدیق میکنم میگم بله من رفع تشنگی خوبه چون الان تشنم، پس باید رفع تشنگی کنم، خب شوق پیدا میکنم، شوق پیدا میکنم به رفع تشنگی، شوق که پیدا کردم نه من روزم، یه دفعه یادم میاد من روزم، اگر مثلا آدم متدینی هم متشرعی هم مبادی معرفتی دارن روزم کنترل میکنن، کف نفس شوقم میمیره، اگر که اینجا باید با جهاد با نفس یواش یواش این جلو شوق بتونه بگیره تا بعدا به یه روزی شوق عوض بشه، شوق معکوس میشه، اگر نه من آدم خیلی متشرعی نیستم یا تشنگیم به قدریه که دیگه اون مقدار تشرعم در مقابل این مقدار تشنگی مقاومت نمی کنه، اینجا تلورانسی وجود داره، مانع نمیتونه کار شوق منو بکشه، یا مثلا میگم من روزم نمیتونم، بعد میگم خب روزه مستحبیه پدرم هم راضی نیست مثلا میکشمش، یه طوری مانع مرد شوق ادامه پیدا میکنه، شدید میشه، وقتی شدید شد اراده میکنم پس برم رفع تشنگی کنم. خب حالا بعد از این تازه این تیکشو کوتاه میگم رد میشم، این برای فلسفه، بعدش تصمیم میگیرم رفع تشنگی با چی انجام بدم. حسینی با می آقا رفع تشنگی رو با چی انجام بدم؟ آب بخورم؟ نه زنگ بزنم برام یه پیتزا توپ بیارن با یه نوشابه یخ تگری خودکشی کنم؟ نه نه انواع مختلف فرض به وجود میاد، این یک قسمه، این اینجا بعدش متکثر میشه، خورد میشه، یه دفعه این یه جنبه خورد شدن، یه جنبه خورد شدن دیگه هم داره، آقا اصلا میخوام برم آب بخورم، از اینجا بلند میشم راه میفتم میرم سمت آب سرد کن، لیوان برمیدارم میذارم زیر شیر، شیر رو باز میکنم، عدتون من الافعال اتفاق میفته، به اینا میگن افعال مرکبه، یه فعله آب خوردن اما توش 30 فعل نوشته شده که هر کدوم از اینا دوباره برا خودش نیاز به تحلیل داره. آقای خدا پرست اینم یه نحوه دیگه یه خورد شدن که گفتن، پس یه نحوه نسبت به کیفیت رفع تشنگی، یه نحوه نسبت به افعال، آقا من اصلا میخوام نوشابه بخورم، اصلا میخوام پیتزا با نوشابه بخورم، باید گوشی تلفن رو بردارم شماره رو پیدا کنم زنگ بزنم پیتزا با ما، هماهنگ کنم، آدرس بدم، اینا همش فعل دیگه. تا برسه برم در خونه در باز کنم، پول بهش بدم، نوشابه رو بگیرم، ساندویچ بگیرم، بیام بالا، اینا میشه افعال. پس ما از این به بعدش باید بازم بحث کنیم. تمام شد دیگه، نمیرم سراغش. فقط اینو گفتم اصل موضوع نگرش داره، یه جایی باید تحقیق بشه این ماجرا. این کار ما الان نیست. استوب بده گفتم آب خوردن مصداق اینه، بعد مصداق منحصر هم نیست و پیش ما هم آب خوردن اتفاق نمیفته الزاما. ما بعد از این که رفع تشنگی رسید به نهایتش خواستیم اراده کنیم که رفع تشنگی کنیم، تازه تصمیم گیریم چی بخوریم، چون غالبا آبه میگیم آب. ولی اگه با بچه ها نشسته باشیم میگیم 10 دقیقه صبر کن بریم یه نوشابه توپی بزنیم، نه الان اینجا آب سرد کن جفتم. اما آقای اکبری تو آشپزخونه شربت هم داره میده به طلبا، بذار برم شربت بگیرم. از این جور چیزا پیش میاد. پس اینا هم آلیات و موصلات به اون رفع تشنگی هست، نه الزامن مصداق منحصر رفع تشنگی، و باید تحقیق بشن. این افعال بعد از این تحلیل من ادامه داره، تحلیل ولش کنید، استوب برگردید. حالا گاهی اوقات وقتمون گذشت، میذارم برای جا نبذار یه تیکر بگم دیگه. گاهی اوقات ما تصور مصلحه بلش کن، بذار فردا بلش کن. و صلی علی محمد. فقط از یادتون باشه که فردا از همین جا ادامه بدیم، بر نگردیم جایی دیگه.